بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب بعد الفراغ از تأسیس اصل که گفتیم مرحوم استاد خواستم بگویم به مناسبت بیع جواری مغنیات، تأسیس اصلی کردند و گفتند جهت اول این که مقتضای قاعده صحت بیعه، ولی ما در مقابل اصل کردیم مقتضای قاعده همونطور که در عرفیات هم هست، هر شیئی که منتهی بنا هست بشه به وجود حرام، علل قاعده مورد منع قرار میگیره. و بعد این را تأیید کردیم به سلسله ادله و روایاتی که یکی اونها مسئله بیع صلاح بود به اعدا، یکی خود روایت تحف العقول بود که دمیع جمره را خوندیم، یکی هم پنج روایت در مورد عرض کنم که به خود جواری مغنیات بود که حالا من این پنج روایت را چند تش را تیمونم به تبرکن براتون بخونم که باب 32 بود. بله نه سی نهم در باب 39 دو روایت بود که در روایت اول که نقل شد ابن مسکان عن عبد المؤمن عن صابر سألت ابا عبد الله عن الرجل یعاجر بیته فیباء فیه الخمر قال حرام اجره، اجرتی که در مقابل این میگیره حرامه. قهرن این دلالت بر حکم وضعی هم داره، چون اگر باطل نباشه اجرت دیگه حرام نیست. این که میگه اجرت حرامه، این کشف از این میکنه که از اصل معامله باطل بوده. عرض کنم حضورتون که روایت دیگری هم براتون بخونم در باب 15 حدیث 4 روایت رو کافی نقل میکنه، فروع کافی عن ابی علی الاشعری عن الحسن بن علی عن اسحاق بن ابراهیم عن نظر بن قابوس که گفتن روایت معتبره، سمعت ابا عبدالله یقول المغنیه ملعونه ملعون من اکل من کسبها، که حتی از کسبش هم حرامه، که پس معلوم می شود که کاسبیش هم جائز نیست. عرض کنم حضورتون که اما روایاتی که میگه بیع مغنیه هم حرامه، این روایات سومین حدیثی که در باب 16 سومین حدیث عقل می کند که از مولای ما صاحب العصر و الزمان سلام الله علیه کلینی نقل میکنه، اما که در جواب محمد بن عثمان عمری نقل میکنه، اما ما سألت عنه ارشدک الله و ثبتک من امر المنکرین. بعد میفرد الی ان قال و اما ما وصلنا بهی فلا قبول اندنا الا لما طاب و تخور و سمن المغنیت حرامون. مغنیه را به طور مطلق فرموده که بیعش حرامه و سمنش هم حرامه که کشف از بطلان بیع میکنه. روایت بعدی که حدیث چهارمه، قلت لعب الحسن ابراهیم ابن ابی البلاد قلت لعب الحسن الاول جعلت فداک ان رجلا من موالیک عنده جوار مغنیات قیمتهن 14,000 دینار، 14,000 دینار قیمت این مغنیات بوده. وقد جعل لك ثلثها فقال لا حاجة لي فيها ان ثمن الكلب والمغنیت سختون. پس معلوم شد بیعش هم باطله و ثمنش هم حرامه. باز روایت دیگره که این هم همون ابراهیم ابن ابی البلاد، قال اوسا اسحاق ابن عمر به جوار له مغنیات ان تبیعهن یا ان یبعن و یحمل ثمنهن الی ابی الحسن علیه السلام. قال ابراهیم فبعث الجواری فبعت الجواری به 300,000 درهم، به 300,000 درهم فروختم و حملت الثمن الی، یعنی الی ابی الحسن علیه السلام. فقلت له ان مولا لك یقال له اسحاق ابن عمر اوصى عند وفاته ببيع جوار له مغنیات و حمل الثمن الی و قد بعتهن بهذا الثمن 300,000 درهم. فقال لا حاجة لي فيه ان هذا سحت و تعليمهن كفر بل استماع منهن نفاق و ثمنهن سحت. دیگه بالاتر از این که نمیشه، ثمنش هم سحته، بیعش هم حرامه، همه اینها تمام. روایت دیگر باز عن الحسن ابن علی البشار، روایت فقط در سند اسهل ابن سهل زیاده که او مورد تعنه ولی باقی معتبر. سؤال ابو الحسن رضا علیه السلام ان شراء المغنیه قال قد تكون للرجل الجاریه تلحیه، که لحو لعب انجام میده، و ما ثمنها الا ثمن کلب و ثمن الکلب سحت و سحت فی النار. دقت میکنید که همه این روایات مطلقه و میگه بیعشون جائز نیست و ثمنشون هم کلب. و بالاخره روایت آخر باز سعید ابن محمد تاتری عن ابیه عن ابی عبدالله علیه السلام سأله رجل عن بیع الجوار المغنیات فقال شراؤهن و بیعهن حرام و تعلیمهن کفر و استماعهن نفاق. این هم که روایت دیگر. خب بنابراین روایات، علاوه بر این که ما درود هم اشاره کردیم که روایات که دلالت کنه بر این که بالاخره اموری که منتهی می شود به حرام حرامه، اونها هم باید جلوگیری بشه ازشون که یکیش بیع و شرائه. بنابراین اینها از کنم کلای اثبات عرض ما کافیه. حالا میگه این تا به اینجا ادله مانعه زیاده. حالا من در این بحث نوشتار خودم به ادله مانعه هم اشاره کردم که حالا یکی دیگه شم باز بخونم، روایت جابر، عرض کنم حضورتون که در باب 39 حدیث اول که همون ابن مسکان عن صابر در بعض نسخ جابر، سألت ابا عبدالله عن الرجل یعاجر بیته فیباع فیه الخمر قال حرام اجره. پس بنابراین ما ما میتونیم بگیم که این معاملت هم باطله، شراء این هم باطله، برای اینکه چین این منتهی میشه به ارزش دادن به غنا و تغنی یا مثلا به کارهای حرام دیگری که این مقدمه برای اون کارهای حرامه. خب حالا آمدیم ادله جواز را ذکر بکنیم براتون، ببینیم این ادله جواز میتونه اون وقت جلوگیری کنه و در نتیجه ما چون بحث اصلی را که درود به عرض رسوندیم، حالا این ادله جواز میتوانند بر خلاف اصلی که به عرض رسید اثبات جواز کنند ام لا؟ ادله جواز یکیش مرحوم استاد میفرماید که شرط حرام موجب فساد معامله نیست، بلکه موجب خیاره. میگه حالا بالاتر از این شرط که نیست، علم که بذاریم کنار، اصلا شرط میکنه که من مثلا این خانه را اجاره میدم برای اینکه خام در آنجا فروخته بشه، یا این بیع میکنم عنب را به شما برای اینکه خام از او تشکیل بدید. استاد میگه ببین که در مقام بحث عرض کنم که همه این مواضعی که میگه این را میارن، میگن به این که خب برفرض این شرط حرام باشه، اما شرط حرام موجب فساد اصل بی نیست. بنابراین فرض کنم فروختن یک زنی به عنوان این که این جاریه مغنیه هست، میگه خب برای شرط هم کنه و قرار هم بده سمن را در مقابل جاریه مغنیه، یا شرط کند که عنب را خمر بسازه، میگه خب قایت الامر این شرط باطل میشه، اما شرط باطل موجب برای فساد اصل بی نیست. چون که اولا گفتیم در درس گذشته ها که سمن در قبال شرط قرار نمیگیره، سمن در مقابل ذات مغنیه یا در مقابل ذات عنب قرار میگیره، ولی شرط موجب برای التزام زائد مکلف میشه. حالا اگر این التزام عمل نشد یا باطل بود، موجب بطلان اصل بی نخواهد شد. بعدم میگه شیخم خودش در بحث شروط این را قائل شده، بنابراین فرزن اگر شرط حرامی هم بکنه یا قیدی هم که حرام بشه در بیم بیاره، این موجب بطلان بی نیست. در جواب عرض میکنم که بله، ما بلو ملتزم بشیم به این که شرط فاسد مفسد عقل نیست، اما شروطی که مخالف کتاب و سنت باشند، این شروط معامله را هم باطل میکنه. اینطور نیست که هر شرط فاسدی موجب فساد عقل نشه. اگر شرط ما برخلاف کتاب و سنت بود، اون التزام به اصل بی و مشروط هم قابل قبول نیست. اینجا شرط کردن این که عنب را خمر بسازه، یا اینکه جاریه به شرط مغنی بودن باشه و امثال اینها، اینها با توجه به این که شرط برخلاف کتاب و سنت، این گونه معامله از اصل باطل خواهد شد. به علاوه که در مثل جواری مغنیات قبلا گفتیم اینها بالاتر از شرط، اینها قیدن و قید اینها به منزله فصل مقبمه در عرف. این صفت قناد در میان مغنیات اینطور نیست که بگیم برخی از سمن یا مثلا سمن در اینجا علت حیثیت تعلیلیه، نه، بلکه گفتیم مکررن که قیود در نزد عرف به منزله فصل مقومه، مغنیه به ماهیه مغنیه اینطور نیست که بیایم که این بخشی از سمن در مقابل ذات و بخشی در مقابل قید خیر، بلکه این به وصف مغنیه بودن یک بیع مستقلیه و نمیتوان جدا کرد و او را به منزله شرط قرار داد. لذا فرمایش استاد این یک حرف اولی که گفتن مورد پذیرش نیست. بعد مطلب دیگر حسنه ابن عزینه است که همین حدیث عرض کنن دوم از باب 39، کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یعاجر سفینته و دابته ممن یحمل فیها او علیها الخمر والخنزیر، قال لا بأس. این روایت میگه خب اگه کسی داد از کنم خانه اش را یا فرض کنم که داب و سفینه اش را برای حمل خمر، اشکال نداره. خب اولا این مسئله در اجاره است، دخلی به بحث بیع نداره که ما بگیم چی را که فروخته است برای اینکه عنب را خمر کنه یا مثلا خان دکان را فروخته برای اینکه در آنجا خمر درست کنه یا جاریه مغنیه را فروخته، این بتوانه دلیل بر جواز بشه، در مورد بی نمیتوانه. ثانیا اینجا در این روایت مرحوم شیخ طوسی می‌فرماید به این که اون جمع کرده بین روایت اول و روایت دوم را، روایت اول گفت که ممنوع اجاره دادن خانه به کسی که درش خم میفروشه، در دومی میگه به این که جائزه، میگه برای خاطر این که چون این نیامده برای حمل خمر یا خنزیر اجاره بده، بلکه در حقیقت او اجاره داده ولی مستأجر بی انصاف خیلی خوب آمده. معمولا همینطوره، میگه آقا شما این ترلیت را به من اجاره بدید، میخوام بار بیارم. حالا بار میره از کنم که میخوام بار بزنم از زاهدان ببرم بندر عباس، چقدر آقا اجاره میگیری؟ میگه 10 میلیون تومان من اجرت این ماشین را میگیرم. حالا این میره در اونجا در بین بارها مقداری هم تریاک یا مقداری هم مواد مخدر هم میکنه. این بیچاره صاحب چیز کاری نداره، صاحب کریلی فروخت اجاره داده برای حمل. اینجا هم میگه شیخ طوسی فرموده این روایت دوم در این مورده که این آقا فروخت اجاره داده برای حمل اجناس، حالا اون مرتکه در ضمن اجناسی که حمل میکنه من جمله خمر و خنزیر را هم حمل میکنه، این موجب نمیشه که اصل اجاره باطل باشه و ثمنی که بگیره حرام باشه. پس فرق بین اون اول که مرحوم امام میگه، میگه اون روایت اول که مال جابر یا صابره، آقای خمینی میفرمان که ان الرجل یواجر بیته فیوبا، میگه نه لیوبا فی الخمر، اون برای فرو اجاره داده برای اینکه خمر در او فروخته بشه، ازا میگه اونجا بعید نیست تصحیف شده باشه فیوبا فی الخمر نبوده بلکه لیوبا فی الخمر بوده، اونجا فروخته اجاره داده برای اینکه در خم فروخته بشه، که استاد خویی میگه این شرط موجب بطلان معامله نیست. عرض میکنیم چرا اینجا موجب بطلانه؟ استاد خمینی میگه اصلا این لیوبایی بوده و در نتیجه باطل معامله. و شیخ طوسی میگه به این که اون روایت اول همون طوری که استاد خمینی میگه فروخت، اجاره داده برای کار حرام، لذا باطله. دومی که میگه درست است، برای اینه که این نداده برای اینکه طرف خمر حمل کنه یا خنزیر حمل کنه، بلکه این را داده برای حمل کردن اجناس، اما مشتری آمده در ضمن حمل اجناس خمر و خنزیر را حمل کرده. به این کیفیت مرحوم شیخ طوسی تنافی را برمی‌داره و به نظر ما درسته. و این که به این درستم هست در اینجا، اجاره هم درسته، ثمنی هم که گرفته لا بعصبه، برای خاطر این نبوده که این فروخته و منتهی کار او با علم به انتهاء حرام نبوده، بلکه فروشنده یا موجر اجاره داده برای امر مباح، حالا او سوء استفاده کرده، این منشأ بطلان نخواهد شد. حالا اون بعد خواهیم گفت که اون روایات چیه مرادشون. خب بنابراین این هم که حل آمدیم به این که حدیث یک و دوی باب 16. در باب 16 هم حدیث اول و دومش که حدیث دینوری قلت لأبا الحسن علیه السلام جعلت فداک ما تقول فی النصرانیه اشتریها و ابیعها من النصرانی، یک خدر کنیز نصرانی را خریدم و میفروشم به یک مرد نصرانی. فقال اشتر و به قلت فان که فسکت انزال که قلیلن ثم نظر علیه و قال شبه الاخفاء یلک حلال. سوال کردن که میتونم بس با اینم نکاح کنم؟ فرمود که بله میتونه باشن نکاح کنم. اینش محل شهاد است. جمله دوم قلت و جعلت و فدا فأشتر المغنیه اول جاریه تحسن ان تغنی یا تحسن ان تغنی ارید به هر رزق لا سوا ذالک. قال اشتر و به این را استاد خوبی میگه خب این دلیل بر اینه که مغنیه به نفسهی بیعش جائزه و مانعی نداره، بنابراین اون روایات مانعه را استاد خوبی قبول نمی کنن. میگن در اینجا سوال این شده که اشتر المغنیه اول جاریت تحسن ان تغنی. ایشه میفرمن به این که در بعضی آمدن اینطور توجیه کردن که این آقا نیامده مغنیه را بخره و به اصطلاح مغنیه را تربیت کنه یا مثلا بیاره در من، بلکه این آقا تاجره، میگه من دارم تجارت میکنم، در تجارتی میکنم، هیچ قصد این که حالا مغنیه و غیر مغنیه با هم فرق کنن نیست، من آمدم میخرم اجناس را و به عنوان یک تاجر میخوام به هم به دیگری بفروشم. چیه؟ یا دومی که میگه تحسن سودها، این دومی در جمله دوم این بلده که قنا بخانه، اما نه اینکه این مغنیه رسمی باشه. حضرت میفرماد که در اینجا جائزه، چون در حقیقت اینجا این بیع به اصطلاح مغنیه به منظور تقویت و ترجیح دادن مرحله قرا نیست، بلکه کار او بیع و شراء و تجارته. خب علاوه بر این روایت اشکالش هم اینه که عبدالحسن دینوری، عبدالله ابن حسن دینوری ضعیفه و توصیف به وساقت او نشده، لذا این روایت فقط در مقابل ادله دیگر که بگیم چون خریدن مغنیه هم ولو برای تجارت باشه ممکنه بگیم که این یکی یا استثناء شده، یا اینکه اگرم استثناء نشده باشه با توجه به ضعف روایت جمله اولش که من مغنیه را میخرم و میفروشم با روایات دیگر میتوانه معارض باشه، ولی جمله دوم که جاریه ای که تحسن و انتغنی بلده که غنا بخانه، این دلیل بر این نیست که مغنیه هست و بالفعل و تا در نتیجه داخل معارض با ادله حرمت بیع مغنیات باشه. اون که خیلی خوب، حالی گرفتی چند سوا یک چیز خوشگیلی هم بوده و میگی که اجازه داریم که یک کارش هم بکنیم یا نه، اون که بسته قمقنهایی در کار نیستش که. روایت دوم که باز مورد استشهاد قرار گرفته، ان شراء جاریت لها صوتون فقال ما علیک لو اشتریتها فذکرت کالجنه، یعنی به قرائت القرآن و الزهد و الفضائل التي ليست بغناء فاما الغناء فمحظور. این روایت هم دلیل گرفتم بر جواز اینکه اصلا هیچ گونه دلالتی نداره، برای که این روایت میگه این صوت خوبی داره، حضرت میگه خیلی خوب بخر برات قرآن بخونه، ذکر اشعار فسنا تنسیت آمیز بکنه، فضائل مناقب ذکر بکنه، خب با صدای بهتر، اینها بیشتر در دل نشست میکنه و قلب را جلا میده، اینکه دخلی به مسئله مغنیه و امر حرام نداره، بنابراین اینها نمیتوانند دلیل بر جواز قرار بگیرن. عرض کنم حضورتون که یکی دیگه اخباری که یه روایت دیگری هم من این دیدم، این برای من مهم بود که این روایت رو مرحوم صاحب وسائل در باب بیستم آورده. به عجیبه که دیگران به این روایت اشاره نکردن، نفهمیدم چرا. روایت پنجم از باب بیستم، کلینی رضوان الله علیه عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن فضال قال سمعت رجلا یسأل ابا الحسن الرضا علیه السلام، روایت معتبره، فقال انی اعالج الرقیق فابیعه والناس یقولون لا ینبغی. میگم من کارم فروختن این حرف هاست، مردم میگن این کار خوبی نیست که بالاخره بعدم ممنوع شد از نظر جهانی. فقال الرضا علیه السلام و ما بعثو، میگه چه اشکال داره، کل شیء مما یبا اذا تقلا فیه العبد فلا بعثه. ما به این روایت تمسک بکنیم، بگیم به این که اگر بناشد در هر جایی که تقوا مورد نظر باشه و در حقیقت فروخته بشه ولی برای تقوا درش رعایت بشه اشکال نداره. خب حالا بنابراین اگر کسی جاریه مغنیه را میفروشه، آیا تقوا درش رعایت شده؟ خب این تقوا در وقتی که ممنوع نباشه، اما ولو برای تجارت بفروشه، ولیکن اگر جاری مغنی بیعش حرام باشه، پس معنیش که تقوا را رعایت نکرده. این ابراهم اگر بفروشه برای خوردن، برای اینکه آب انگور را فقط بگیرند و خلدش کنند، اینجا رعایت تقوا شده. اما اگر میفروشه برای اینکه خمر بشه، این هم رعایت تقوا درش شده؟ خب نشده. بنابراین در این حدیث می‌فرماید اگر رعایت تقوا بشود به اجازه، در صورتی که رعایت تقوا نشه و ادله مانع دلالت بر معنی کنن، اینجا دلیل بر جواز این روایت نمیتونه باشه. آخرین بحثی که روایاتی که تمسک شده، میگن که تعداد زیادی از روایاتی که اینها در باب 59 حدیث دوم و چهارم و پنجم و هشتم و دهم و اول و شش و هفت، 7-10 روایت که سوال میکنه در باب 59 از مسئله عرض کنم بیع عنبی به کسی که او داره خمر درست میکنه. هم فقط برای نمونه یه دو تا شو فقط براتون بخونم. یکیش ابن نصر بزنطی، خیلی روایت معتبر است. سألت ابوالحسن عن بیع العصیر فیصیر خمرا قبل ان یقبض الثمن، هنوز که نشده خام شده. فقال لو باعت ثمرته ممن یعلم انه یجعله حراما لم یکن بذلک بعثون. میدانیم که میخواد حرام انجام بده، فرمود اشکال نداره. به این مضمون نه یکی، 10-12 روایته. این روایات خیلی زیاده که میگه فروختن انگور یا امثال ذالک به کسی که میدانیم که خمر میخواد درست بکنه اشکال نداره. آیا اینها میتواند دلیل بشه بر این که پس بنابراین اگر شیئی ولو منتهی به حرام هم میشه ما بگیم اشکال نداره و من جمله پس به مغنیه را ما میکنیم این ولو منتهی میشه به غنا و امثال اینها اشکال نداشته باشه املا؟ این مسئله چون بحث مهمی است که شیخ هم به مناسبت تعاون علی الاسم آورده، میگذاریم بحثش رو برای فردا. والحمدلله.